سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 10 شب به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت خوش آمدید. در بخش خبری من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما و همکارانم. با ما و شما خواهند بود امور فنی این 60 دقیقه را عقاب پیکار پیش می‌برد. نخست چند خبر فشرده. یک قاضی پیشین در ولایت غور کشته شده است. یک منبع محلی با شرط افشا نشدن نامش بر رادیو آزادی گفت که محمد نظیر معنوی، یک عضو محکمه جمهوری مخطوع افغانستان، شام دیروز در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور از سوی افراد ناشناس به قتل رسیده است. در گزارش‌ها گفته شده که دو مرد موترسایکل سوار از محل رویداد گریختند و سرنخ از آنها به دست نیامده است. مولوی عبدالحی زعیم، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور، بیان که جزئیات بدهد این رویداد را تایید کرده. طالبان پس از بازگشت به قدرت در تابستان سال 2021 تمامی قاضی‌ها را از کار برکنار کردند. شمار از آنها توانستند که افغانستان را ترک کنند، اما شمار دیگر که در این کشور باقی ماندند میگویند که از امنیتشان نگرانی دارند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید به سازمان‌های امدادرسانی صحی یک ماه فرصت داده تا تیم‌های صحی سیار را به مراکز ثابت تغییر دهند. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، بر رادیو آزادی گفت که پس از نشست ها با سازمان صحی جهان و اداره های سازمان ملل متحد و شمول یونیسف، صندوق حمایت از کودکان این سازمان، یک ماه وقت داده شده که بالای ایجاد مرکزهای ثابت صحی کار کنند. پیش از این صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در گزارش گفته بود که سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان در نامه خواستار توقف فعالیت تیم های صحی سیار شده است. این اقدام طالبان در حال اعلام شده که شمار از باشندگان مناطق روستایی افغانستان نگرانی دارند که با توقف فعالیت تیم‌های صحی سیار سازمان‌های کمک رسان، دسترسی اندک را که به خدمات صحی دارند نیز از دست خواهند داد. نماینده های کشورهای عربی در نشستشان در قاهره پایتخت مصر رأی دادند که سوریه پس از 12 سال تعلیق دوباره به عرب لیگ بازگردد. این رأی‌گیری چند روز پس از آن برگزار شد که دیپلمات‌ها در اردن به خاطر هموار کردن راه‌ها برای شمولیت دوباره سوریه در سازمان کشورهای عربی توافق کردند. در حالی که بحران در سوریه تا هنوز پایان نیافته، انتظار می‌رود که عربستان سعودی نشست را در 19 ماه می در مورد این کشور میزبانی کند. عضویت سوریه در عرب لیگ 12 سال پیش شد. با دنبال آغاز بحران در این کشور به حالت تعلیق درآمد، بحرانی که بیش از 500,000 قربانی گرفت و 23 میلیون تن از شهروندان این کشور را آواره کرد. و برنامه غذایی جهان میگوید بنابر کمبود شدید منابع مالی مجبور است کمک‌ها برای حدود 200 هزار فلسطینی را قطع کند. سمیر عبدالجابر، مسئول برنامه غذایی جهان در فلسطین، و خبرگزاری رویترز گفته که بنابر منابع اندک و محدود مالی تصمیم دردناک گرفتند و از ماه جون کمک‌های غذایی برای 200 هزار تن را قطع می‌کنند. بر اساس گزارش‌ها بیشتر نیازمندان به مواد غذایی در غزه و کرانه غربی رود اردن زندگی می‌کنند. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 10:04 شب به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با لوید ریستیز اردوی پاکستان در مورد امنیت دو جانبه گفتگو کرده. اردو و استخبارات پاکستان در دیدارها با طالبان دنبال چی هستند؟ گفتگو کرده ایم با یک عضو پیشین مجلس سنای پاکستان.
جنرالای پاکستانی تلاش دارند تا برای اینها مشروعیت کسب کنند، جذب کنند.
هشدار اتحادیه اروپا، افغانستان از ناحیه تغییرات اقلیمی شدیداً متاثر شده می تواند. آیا برق کابل بر اساس آنچه شرکت برشنا می گوید 24 ساعته شده؟
در 24 ساعت ما 6 ساعت برق نداریم.
دیمونگه برقونه خرابه دی، بیخی برقونم کار نکی.
استفاده از ادویه یونانی هم موافقان خودش را دارد، هم مخالفانش را.
فردای هومروز تفتکی بیچاره تکلیفش بسیار زیاد شد و بالاخره تا اینکه از دنیا رفت.
عقیده ما نسبت به فوایدش بیشتر از دیگه داروهاست.
در نیمه دوم هم برنامه کاروان زهر نشر خواهد شد. دعوت میکنم ما را همراهی کنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. میپردازیم به گزارش ها و مطالب خبری. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با سه منیر لویدر سیز اردوی پاکستان دیدار و گفتگو کرده. در این دیدار امنیت دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته. امیر خان متقی همچنان شب گذشته با رهبران برخی احزاب سیاسی در اسلام آباد دیدار کرده. بیشتر در این گزارش.
ادامه دیدارهای طالبان و مقامات و سیاستمداران پاکستانی پس از نشست سه جانبه وزیران خارجه پاکستان و چین و سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در اسلام آباد. وزارت خارجه حکومت طالبان در اعلامیه‌ای که امروز به رسانه‌ها فرستاده گفته که آسم منیر رئیس ستاد ارتش پاکستان با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دیدار کرده و در این دیدار موارد امنیت منطقه‌ای، سهولت در تردد مردم و مسائل مربوط به مهاجرین افغان به گونه همه جانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. از سوی دیگر دفتر روابط عمومی ارتش پاکستان صبح امروز با نشر اعلامیه نوشته که دو طرف در رابطه با بهبود امنیت روی تقویت میکانیزم گفتگو کردند. در خبرنامه ارتش پاکستان آمده که امیرخان متقی کار مشترک با پاکستان را در راستای ارتقای امنیت مهم خوانده و از کمک‌های پاکستان در بخش امنیت و توسعه افغانستان تشکری کرده است. خبرنامه افزوده که رئیس ستاد ارتش پاکستان بر حمایت از رژیم کنونی طالبان تاکید کرده و همچنان بر ادامه روابط دو جانبه برای تقویت این روابط موافقت کرده است. این گفتگوها در حال صورت گرفته که پیش از این مقامهای پاکستانی بارها گفتند ناامنی در خاک آنها از خاک افغانستان است و صلح افغانستان را صلح پاکستان و منطقه خواندند. اما مسئولان نظام پیشین جمهوریت افغانستان بارها پاکستان را به حمایت از تروریستان متهم کرده، ادعایی که پاکستان همواره آن را رد کرده است. در همین حال وزارت خارجه حکومت طالبان خبر داده که سرپرست این وزارت شب گذشته با برخی از رهبران احزاب سیاسی پاکستان دیدار کرده است. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان با ارسال پیام به رسانه‌ها گفته که در این سفر روی منافع مشترک و چند جانبه سیاسی، تجاری، ترانزیتی و اقتصادی افغانستان و پاکستان گفتگو شده است.
همه شرکت کنندگان در این نشست تاکید کردند که میان حکومت‌ها و مردم در کشور همسایه نزدیکی به میان بیاید و زمینه برای رفت آمد آزادانه مردم هر دو کشور برابر شود.
با گفته وزارت خارجه حکومت طالبان در این نشست مولانا فضل رحمان، سراج الحق، محمود خان اچکزی، ایمل ولی خان و رهبران برخی دیگر از احزاب سیاسی پاکستان شرکت کرده بودند. ایمل ولی خان یکی از شرکت کنندگان این نشست و رهبر ایالتی حزب عوامی ملی میگوید که در این جلسه او از امیرخان متقی خواسته است که به افغانها حق انتخاب نمایندگانشان و به کودکان افغان اجازه تحصیل را بدهند. او شب گذشته در صفحه فیسبوکش نوشته که فرزندان پیشوایان دینی تمام دنیا درس می‌خوانند و این حق باید به کودکان افغانستان نیز داده شود.
دیدار سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با رهبران و اعضای برخی احزاب سیاسی و مذهبی پاکستان. افراسیاب خطک یک عضو پیشین سنای پاکستان آگاه امور سیاسی میگوید که پاکستان در پی مشروعیت بخشیدن به حکومت طالبان است. فرشتنگاه با آقای خطک گفتگو کرده و در آغاز ازش پرسیده که سفر متقی به پاکستان چی اهمیت دارد؟
اصلا سفر امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان اصلا هدفش تلاش مشروعیت برای رژیمشان هست، چرا که تا هنوز از خارج هیچ دولت دنیا را به رسمیت نشناخته و ابی علی که کنفرانس ها دایر شده در آسیای میانه مرکزی اینها را در او یعنی دعوت نکردن. علتش بود که نه اینا مشروعیت داخلی دارن نه مشروعیت خارجی. پس پاکستان که مربی طالبان هست، جنرالای پاکستانی تلاش دارند تا برای اینها مشروعیت کسب کنند، جذب کنند و از این خاطر اینجا علاوه با ملاقات با وزرای خارجه پاکستان و چین دیگر میتینگ ها برای اینا سازمان داده بود جنرالای پاکستانی تا اینا را یک پایسلا حکومت و نمود بسازا که حکومت اسوا و این که امی فعالیت های اسلام آباد که یک انعکاس پیدا کنه داخل افغانستان که برای مردم افغانستان نشان بده که این مردم با اینا صحبت میکنند و بغیره چرا افغان های را نمیپذیرند.
شما از جنرال های پاکستانی و دیگر مقامات پاکستان صحبت کردین که با وزیر خارجه طالبا دیده، اما وزیر خارجه طالبا امیرخان متقی با برخی از رهبران احزاب سیاسی پاکستان هم دیده، مثل محمود خان اچکزی، مثل مولانا فضل رحمان، ای به چی معنا؟
این خب دولت پاکستان تلاش داشت، اردوی پاکستان تلاش داشت اینها را ما طوری که پیشتر عرض کردم که این طور وانمود بسازا که گویا هیچ پروسه معمول هست، نرمال هست، نرمال این نرمالیزی ساختن با موجودیت طالبان در افغانستان که اصلا دولت نیست با هیچ معنا، یعنی امون خصوصیاتی که دولت داره طالبان ندارن، نه قانون اساسی است، نه کدام قانونیت دیگر است، نه نظام است، نه محاکم است، اینجا زجر است، شکنجه است، توقیف کردن است، کشتن است. خب اینا بیخند به همی منورهای که در اسلام آباد برا انداختن تلاشنی به است که طالبان را نرمال نشان بدن، رژیم نرمال.
اما پاکستان از تحریک طالبای پاکستان یا تی تی پی هم راست داره که گفته میشه که در افغانستان مستقر است. آیا حکومت طالبا به خواست پاکستان که مبارزه با تی تی پی است پاسخ مثبت خود داد؟
این نفوذ خود داره، یعنی طالبان خود یک طالبان است، نه طالبان پاکستانی خود یک بازی استخباراتی است که اونها را نمیشه یک تغییر دادن که طالبان پاکستانی، طالبان خود یک طالبان است، یک امیر است، یک ایدئولوژی است. اونا اصلا نمیخواهند که علیه تی تی پی یعنی کدام اقدامی برا بیندازند یا فشار بیارند سرش. فکر میکنم این پالیسیشان نیست و حکومت پاکستان ایرا میفهمه که این کار شدنی نیست. وای دیگری که منطقه ما میست که اگر طالبان در افغانستان درست است، واقعیت است، باز در پاکستان چرا جلویشان گرفته شوه؟ اصلا این یک مسئله که من بغرنجتر است، ایسی در سازه نیست. اصلا تی تی پی نیاز جنرال پاکستانی هم است. اینجا از این طرف خط دوران از طریق تی تی پی اینا عناصر ملی گرای پشتونها را کنترول میکنن. عذابی که برای اینا ملاقات داشت مثلا از عواملیش پارتی به تقریبا پیش از 1000 نفرشان تی تی پی کشته و مسئولیتش به دوش خود گرفت. اینا اینجا یعنی مهندسی سیاسی که میکنن ای از طریق تی تی پی میکنن. از این خاطر تی تی پی میتونه است که با حکومت پاکستان یک دشمن است که باید از بین برده شود. این خود پروژه طالبان است و طالبان را اینا به درد جنرال پاکستانی میخوره هر دو طرفی خط دیورانت.
افراسیاب خطک آگاه امور سیاسی پاکستان با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
اتحادیه اروپا میگوید افغانستان چهارمین کشور در معرض خطر از لحاظ بحران‌های بشری و رویدادهای طبیعی است. نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان امروز در توییترش نوشت که افغانستان یکی از آسیب‌پذیرترین کشورها در برابر تغییرات اقلیمی است. بیشتر در این گزارش.
شماری از افغان‌ها که اخیراً از آفات طبیعی آسیب دیدند میگویند که وضعیت زندگیشان بدتر شده است. صاحب الحق باشنده ولسوالی کامه ولایت ننگرهار که دو روز قبل شاهد سرازیر شدن سیل در محل زندگیش بوده میگوید خانه و زمین‌های زراعتیش که از حاصل آن زندگیش را پیش می‌برد از بین رفته است.
چنان سیلاب آمد که هیچ چیز را باقی نگذاشت. گندم، سبزیجات، پیاز و بانیان رومی و تمامی کشتزارها را تخریب کرد. هنوز هم آب تقریبا تمام جا را فرا گرفته. خانه ها را ویران ساخته، تلفات مالی و جانی داشت و سرک را هم تا حد زیاد خراب کرده است.
همچنان یک بانوی ساکن ولایت پروان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید بان که در وضعیت رقتبار اقتصادی قرار داشت، اما یک و نیم ماه قبل سیلاب مشکلات او را چند برابر کرد.
بسیار یک سیل وحشتناک آمد، اما قدیم جان ما را کشیدیم، نقصه خانه و روز نشدیم دیگه. خانه او پرشتا که او پرشتا زندگی بنام میالامت خوب نیستیم. مریض شدم بیخی، تشویش کردم، این گشنگی چی بود که حالا، این حالا روز است.
این در حال است که نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید خطرات مکرر طبیعی مانند خشکسالی و سیل میتواند وضعیت مردم افغانستان را بدتر کند. نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان با نشر تیویتی به روز یکشنبه گفته افغانستان چهارمین کشور در معرض خطر از لحاظ بحرانهای بشری و آفات طبیعی است. به گفته این دفتر بر اساس رده‌بندی کشورها از لحاظ آسیب‌پذیری از تأثیرات اقلیمی افغانستان در میان 181 کشور در جایگاه 176 قرار دارد. نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان در ادامه نوشته این اتحادیه برای کاهش اثرات تغییرات اقلیمی و حمایت از افغانها در یافتن راهکارهای مقابله با آن در خط مقدم قرار دارد. این در حال است که 3 روز قبل از این گزارش جهانی بحران‌های غذایی نشان داد که افغانستان از جمله کشورهایی است که بخشی از جمعیتش با گرسنگی و مرگ مواجه است و یکی از عوامل آن پیامد تغییرات اقلیمی است. بخش‌های مختلف افغانستان در هفته‌های اخیر شاهد سیلاب‌های ویرانگر بودند. شفیع‌الله رحیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در حکومت طالبان با فرستادن یک پیام ویدیویی به رادیو زودی گفت:
از اول ماه ساری لاکنون سر حوادث مختلف 17 تن شهید و 61 تن مجروح گردیدند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در همکاری با نهادهای امدادرسانی بین‌المللی در مدت مذکور نزدیک به 3000 خانواده متضرر را تحت پوشش کمک‌های خوراکی، غیر خوراکی و نقلی قرار داده است.
به گفته رحیمی در این مدت بیش از 200 منزل رهایشی به گونه کلی و قسمی تخریب، نزدیک به 700 خانواده متضرر، بیش از 400 رسم مواشی تلف و حاصلات بیش از 15000 جریب زمین زراعتی و باغ از بین رفتند. گفتنی است که پیش از این نیز سرازیر شدن سیلاب‌ها در مناطق مختلف افغانستان تلفات جانی و مالی را در پی داشته است. همچنان سال گذشته است زلزله نیرومند در ولایت‌های پکتیکا و خوست جان بیش از 1100 تن را گرفت و ده‌ها هزار تن را آواره ساخت.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
با وجود ادعای شرکت برشنا در مورد 24 ساعت شدن جریان برق در شهر کابل، شماره از باشنده های پایتخت هنوز هم از پرچوی و بی‌نظمی برق در این شهر شکایت دارند. با تازگی سخنگوی شرکت برشنا در کنترل حکومت طالبان در ویدیویی که به رسانه ها فرستاد ادعا کرده که جریان برق در کابل و تمامی زون های افغانستان 24 ساعت شده. مردم چی میگویند در این گزارش؟
حکمت الله میوندی سخنگوی ریاست شرکت برشنا در کنترل حکومت طالبان ادعا کرده که برق در کابل و تمام زونها به گونه 24 ساعته جریان دارد و آنان تلاش دارند که در سایر ولایات هم برق منظم توزیع کنند. او در ویدیویی که به رسانه ها فرستاده گفته است:
ما در حال حاضر با شمول کابل در تمام زونها برق 24 ساعته داریم. این دو علت دارد: اول تمام مشکلات برق حل شده است و دوم آمادگی حل مشکلات را نیز داریم.
هرچند شرکت برشنا میگوید که جریان برق در کابل 24 ساعته شده، اما هنوز هم شماری از باشندگان کابل میگویند که در جریان یک شبانه روز برق منظم ندارند. عبدالرحیم همت باشنده ناحیه پنجم شهر کابل میگوید که تعداد ساعات برق افزایش یافته است، اما هنوز هم حدود 6 ساعت با قطع برق مواجه هستند. او به رادیو آزادی گفت:
ولی در عموم برقای کابل از وقتهای قبل کده خوب است. تقریبا در 24 ساعت ما در حدود 18 ساعت برق داریم و در دو وقت پرشوی برق رخ میتن که به مدت 3 ساعت نمی باشن برق. خوبی متغیر می باشه، یعنی به این معنا که هر وقت همی رقم نیست که در یک وقت برق پرشوی داشته باشه باز پس بیایه. در جریان روز و هم در جریان شب مدت 3 ساعت برق قطع می شوند که در حدود در 24 ساعت ما 6 ساعت برق نداریم.
در همین حال برخی دیگر شهروندان کابل میگویند که چند هفته قبل برق به گونه منظم بود، اما در هفته های اخیر پرچوی های برق دوباره آغاز شده است. حمدالله یکی از باشندگان منطقه قصبه شهر کابل میگوید که او دکان عکاسی دارد و کارش وابسته به برق است. او ادعا میکند که در طول یک شبانه روز تنها 10 الی 12 ساعت برق دارند.
ما خودم یک عکاسی دارم که اونجا کارم سر کارم با برق است. برق یعنی نباشه ما به مشکلات زیاد دچار میشم. برق در خانه خیلی نیاز است، برق به خاطر یخچال، به خاطر ماشین لباسشویی و کلا زندگی آدم به برق وابسته است. خواست ما خب است که به خاطر برق 24 ساعته باید کار بکنن که مردم به خاطر مشکلات مواجه نشوند.
مطیع الله یکی از باشندگان منطقه ارزان قیمت شهر کابل ادعا میکند که در طول 24 ساعت فقط یک و یا دو ساعت برق دارند و آن هم در نوقت شب است و نمیتوانند از آن استفاده کنند. او بر رادیو آزادی گفت:
دیمونگا برخون خراب دی بیخی برخونم کار نکی طول
برق هایش کار نمیکنه. در طول 24 ساعت یک یا دو ساعت برق داریم و آن هم گاهی خوب است و گاهی ضعیف و قابل استفاده نمی باشد. 2 یا 3 هزار بل برق می آید و این موضوع با مشکلات ما افزوده است.
چیو کو دی چی شکی چی نکی بیخی غلط مشکلات سر دی سر مگه گیریو.
پرچوی های برق مشکلی است که باشندگان شهر کابل و ولایات از سالها بدین سو به ویژه در فصل سرما با آن مواجه هستند. وارداتی بودن برق و نبود منابع کافی تولید برق در داخل افغانستان از علتهای اند که همواره مشکل پرچوی برق را به میان می آورد. اما با گذشت سالها و انتقادات زیاد این مشکل هنوز حل نشده باقی مانده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید به سازمان‌های امدادرسانی صحی یک ماه فرصت داده تا تیم‌های سیار صحی را به مراکز ثابت تغییر دهند. پیش از این صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در گزارش گفته بود که سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان در نامه خانه توقف فعالیت تیم‌های سیار صحی شده. بیشتر در این گزارش.
قطع کمک ها بر مردم زیان های زیادی داره، خصوصا در مناطق ما که ما دسترسی کامل به هیچ زندگی که باید یک زندگی رفاه باشه نداریم.
آمنه باشنده ولسوالی شکردره کابل است. او میگوید مردم این ولسوالی از سالها به این سو به خدمات صحی، آموزش و دیگر حقوق و نیازمندی های اساسی دسترسی کافی ندارند. آمنه به رادیو آزادی گفت که با این همه فعالیت تیم های صحی سیار در مناطق آنان بخشی از مشکلات مردم به ویژه زنان و کودکان را حل می کند.
بسیار خدمات کمی هم که وجود داره و هم از سوی سازمان هایی است که کمک کننده به افغانستان هستند. گرچه نمیتونه تمام مشکلات مردم حل کنه، ولی در سالهای گذشته خوب بود. مردم میتونستن تا یک حد مشکلات و چالش هایشان را حل کنن، خصوصا زنا و اطفال که سوی تغذیه هستند.
محمود باشنده ولایت بامیان با تاکید بر اهمیت فعالیت تیم‌های صحی سیار میگوید بدون ارائه بدیل نباید فعالیت این تیم‌ها متوقف شود. او به رادیو آزادی گفت:
به نظر من یک تصمیم است که نیاز به تجدید نظر داره و برای مردم فقیر، مردمی که مریض دارن، اطفال سوی تغذیه دارن، مشکلات بسیار بزرگی به بار خواهد آورد.
این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان در ماه مارچ با فرستادن نامه‌ای به سازمان جهانی صحت یا WHO، یونیسف و دیگر مؤسساتی که خدمات صحی ارائه می کنند خواستار توقف فعالیت تیم‌های صحی سیار شده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در گزارشی که به تاریخ 5 می نشر کرده گفته که سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته است در مناطقی که تیم‌های سیار صحی کار می کنند باید سایت‌های صحی ثابت ساخته شود و آنان با گفتگوهای زیاد توانستند که فعالیت این تیم‌ها را تا آخر ماه اپریل تمدید کنند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به روز یکشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت:
مؤثریت په هغه اندازه باندې نو څومره چې د ولس حق او د ولس ضرورتونه دي.
مؤثریت آنها به حد نیست که حق و ضرورت مردم است. به همین اساس بعد از چند جلسه ما به این نتیجه رسیدیم که باید این تیم‌های صحی سیار به مراکز ثابت صحی تبدیل شوند. به همین خاطر با سازمان جهانی صحت و تمام ادارات یونسف هم جلسات صورت گرفت. آنان خواستند که باید برایشان وقت داده شود که ما این مراکز را به سیستم مراکز ثابت تبدیل کنیم. پیش از این هم یک ماه برایشان وقت داده شد. اکنون هم یک ماه دیگر برایشان وقت داده شد که باید بالای این مراکز ثابت کار شود.
با این حال یونسف در گزارشش گفته که تیم‌های سیار صحی قابلیت تغییر مکان را دارند و با این شیوه به مردمان مناطق مختلف که پیش از ایجاد این تیم‌ها از دسترسی به خدمات صحی محروم بودند می‌توانند خدمات صحی ارائه کنند. یونسف افزوده که یک کمیته روی طرح تغییر تیم‌های سیار به مرکزهای ثابت کار می‌کند، اما مشخص نساخته که این کار چقدر وقت را در بر خواهد گرفت و یا در تمام نقاط افغانستان مرکزهای صحی ثابت ساخته خواهد شد یا نه.
برنامه خبری رادیو آزادی. استفاده از داروهای یونانی در افغانستان که از دیر زمان به این سو رایج است، موافقان و مخالفان خودش را دارد. این که مردم چی میگویند بیشتر در این گزارش.
آیا استفاده از داروهای یونانی مؤثرند یا مضر؟ ظاهرا در بین شهروندان در این باره دیدگاه‌های ضد و نقیض وجود دارد.
قبلا که ما خودم طفل بودیم و پدرای ما که داروهای یونانی بیشتر استفاده می‌کردند، که به خانه می آوردن که به طفلا بتی و به دل درد و غیره چیزا، مثلا جوانی بود و بادیان بود و مثلا علیله میگفتند بود.
دور محمد وطن دوست 40 ساله و باشنده ناحیه اول شهر کابل میگوید خاطره خوشی از داروهای یونانی ندارد. او بر رادیو آزادی گفت
شاید ادی بودیم که یک طفلک 4 ساله یا 5 ساله در ولوتوری فرده ایدم که یک مشکلی به بار آمده بود. اونجا خب نسبتا به شهر کابل کم در دورتر است، هم در مشکلات اقتصادی هم دارند. یک طفلک بیچاره که همی مشکلات دل دردی به وجود آمده بود، اما با اونا یکی دو نوع از میگاهایی که با آقای خود جمع کردن آوردن به به طفلک بیچاره و دور چوکیدن و میده میده کردن و بالاخره او را خوش کردن و در چیز و دادان ازی کردن و ای خورد. فردای هموروز طفلک بیچاره تکلیفش بسیار زیاد شد و بالاخره تا اینکه از دنیا رفت. اما دوای یونانی ایتو یک مشکلات را هم ناره.
اما لیدا عدالت 24 ساله از دیگر باشندگان شهر کابل و رادیو آزادی میگوید از مصرف داروهای یونانی راضی است و آن را نسبت به داروهای طبیعی ترجیح میدهد.
عقیده ما نسبت به فوایدش بیشتر از دیگر داروهاست. شخصا تجربه ای را که تا حال از داروهای گیاهی داشتیم رضایتم بیشتر از دیگر دواها بوده، چون نتیجه خوبتر و بهتر داشته. من خودم ریزش مو داشتم و به خاطر ریزش موهایم گفتن که از دوای گیاهی استفاده کن. و زمانی که از استفاده کردم نه تنها ریزش موی من متوقف شد، بلکه رشد خوبتری هم داشتم.
تولید کنندگان داروهای یونانی هم تولیداتشان را معیاری عنوان کرده و آن را میراث بجمانده از لقمان حکیم میدانند. محب‌الله فیضانی یکی از تولید کنندگان داروهای یونانی در شهر کابل میگوید بیش از 12 سال می شود که مصروف ساخت این داروها است. او بر رادیو آزادی گفت برای ساخت هر دارو معیار و مواد مشخص دارد.
داروگان چجوری گینو تا خپل معیار هر نسخه پرزان تا غلری لکه یو سره.
این دواهایی که ساخته می شود هر نسخه آن برای خود معیار دارد. مثلا دوای میده که در آن از بادیان 100 گرم، 50 گرم جوانی، 50 گرم الیلی سیاه و همان اندازه الیلی زرد، یعنی با یک مواد گرم مواد سرد یک جا می شود. هر دارو برای خود معیار دارد.
گرم شه ورسره یوزکی نو ده هر نسخه زن ده یا میار ده.
محب الله فیضانی همچنان گفت که او تنها از شارواله کابل تحت اداره طالبان مجوز دارد و دارنده مجوز وزارت صحت عامه حکومت طالبان نیست. او ادعا می کند که اکثریت تولید کنندگان داروهای یونانی مجوز صحت عامه را ندارند. خواستیم در این مورد دیدگاه وزارت صحت عامه حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما شرافت زمان سخنگوی این وزارت تا زمان نشر این با پرسش های ما پاسخ نداد. اما برخی دکتران میگویند دارو برای وقایه و درمان بیماری ها به کار می رود که دارای میکانیزم خاص تولید می باشد و باید تحت معیارهای خاص و تایید شده سازمان جهانی صحت تولید شوند. امید همکار یکی از این دکتران در این مورد به رادیو آزادی میگوید بیماران باید تنها داروهایی را که مورد تایید دکتران و سازمانهای مختلف صحی باشند مصرف کنند.
ما چیم پوشی نمیکنیم که ادویات ما یک بخش عمدهش نباتات طبی هست، اما نه به این شکلی که در عطاری ها و فروش میرسه. چرا که دوز مشخصش معلوم نمیشه، دوزاژ مشخصش معلوم نمیشه، کورس ادویش مشخص نمیشه. پیشنهاد ما این است که ما آل توابت نوین باید سردست بگیریم و استفاده بکنیم به شکلی که یکی از پزشکان یا یکی از فارماسیست‌های مجرب در بخش برای ما تجویز بکنه و دکتر صاحب تاییدش بکنه و ما بعد استفادهش بکنیم.